سوی عربستان گشوده شده است.
Even if the fires are soon extinguished and the damage at Abeg is light, the gates of hell have opened a little wider.
توقف نیمی از تولید نفت عربستان در اثر حمله پهپادهای یمنی از نظر این کارشناس انگلیسی دو پیامد دارد.
یک اثر این حمله موقتی است که کاهش تولید نفت و گاز عربستان بوده است، اما اثر دیگر بلند مدت آن ایجاد ذهنیت در آسیب پذیری تاسیسات نفتی عربستان است که نشان می‌دهد خطر ژئوپلیتیکی بزرگترین تولید کننده نفت را تهدید می‌کند.
جدا از تأثیر جهانی عملیات ارتش یمن بر علیه عربستان، یزدان پناه کارشناس سیاسی درباره تغییر موازنه جنگ می‌گوید:
مشاهدات میدانی حال حاضر در جبهه‌های مختلف هم نشون میده یمنی‌ها به راحتی منافعی رو در عربستان هدف قرار میدن که عربستان با داشتن همه تجهیزات پیشرفته عاجز و ناتوان از مهار این حملاته. انتظار میره که در واقع فرجام این جنگ نهایت تا پایان سال جاری به نفع یمنی ها رقم بخوره و عربستانی ها با پذیرش شکست به طور کامل یمن رو مخصوصا مناطق شمالی رو ترک بکنن و اگر چه این اتفاق نیفته مطمئنن پیامدهای جنگ یمن برای عربستان بسیار مرباتر از شرایط فعلی خواهد بود.
این که کشوری مثل ایران بتواند از پس پیشرفته ترین پهپاد جاسوسی آمریکا در ارتفاع 60,000 پایی برآمد و آن را ساقط کند و در مقابل 10 پهپاد یمن به عنوان یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان با حمله به آرامکو نیمی از نفت تولیدی این کشور را مختل کند، بیانگر این واقعیت است که این قراردادهای چند صد میلیاردی نظامی قبل از آنکه نقشی در افزایش قدرت آفندی یا پدافندی داشته باشد، همان حکایت بهره‌کشی از گاو شیردهی است که ترامپ بارها در توصیف روابط با عربستان از آن گفته است.
بعد از ظهر شما بخیر. بعد از اینکه یادتون باشه ایران پهپاد جاسوسی آمریکا رو ساقط کرده بود، توی فضای مجازی خیلی گفته بودن که عربستان به جای اینکه بره چند صد میلیارد دلار خرج بکنه و سلاح از آمریکا بخره، بیاد از ایران بخره که میتونه پهپاد رو ساقط بکنه. حالا هم که فهمیدیم که در واقع عربستان اصلا توان ساقط کردن پهپادهای یمنی رو نداشته. حضور شما عرض شود که 3610 در اختیار شماست. پیک نیمروزی رو میشنوید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز. به پیک نیمروزی.
دوست شنونده به ما پیامک زدن، گفتن که قیمت دلار که داره نزولی میشه اما مواد شوینده و بهداشتی چرا خاموش رو به صعود. مایع ظرفشویی ماه گذشته 5000 تومان بوده، امروز شده 7500 تومان. صابون ماه گذشته 2650 تومان بوده، امروز شده 3250 تومان. پودر ماشین هم، ماشین لباسشویی هم، ماه گذشته 4700 تومان بوده، امروز شده 6000 تومان. یعنی این دوست عزیز گفتن به طور متوسط 35% گرون شده. خواهش میکنیم اگر مسئولین این امر میشنوند پاسخگو باشند در این خصوص. دوست دیگری هم پیامک زدن، گفتن که من با یه ماشین شاسی بلند تصادف کردم. آدم چقدر بدشانسه بزنه به ماشین شاسی بلند، اونم مثلا پراید. بعد گفتن که فقط یه در ماشین خسارت دیده و بدون رنگم درست شده. بعد این دوست عزیز گفتن که از دستم شکایت کرده، اون شاسی بلنده گفته که ماشینم افت قیمت داشته، بعد این افت قیمت رو به من بدی، بیمه هم قبول نمی کنه. آخه چرا باید ما مردم کم بضاعت افت قیمت ماشین لاکچری مرفهین رو پرداخت بکنیم؟ سامانه پیامکی ما 3610 هست. یادم افتاد هفته پیش من اومدم از عقب زدم به یه ماکسیما، بعد همون لحظه نزدیک بود سنکوب کنم، گفتم دادا میکردم که اتفاقی نیفته. خدا رو شکر با 300,000 تومان حل شد. عرض شود که بریم به سراغ بخش بعد. با نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس، امروز نمایشگاه عرضه نوشت افزار گشایش یافته. همکنون ارتباط زنده ما با آقای فرزانیان، رئیس اتحادیه نوشت افزار، برقرار شده. آقای فرزانیان درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
من از ضمن عرض سلام و خسته نباشید به شما و شنوندگان برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای فرزانیان در این ابتدا برای ما بفرمایید که قیمت نوشت افزار چند درصد افزایش پیدا کرده نسبت به پارسال؟
نگاه کنید، تفاوت قیمت ما، افزایش قیمت ما تحت تاثیر دلار بوده بیشترش. یعنی بخوایم حساب کنیم بیشتر این چیز تحت تاثیر دلار بوده و به زمانش ما، اگر زمان رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا این موقع که مثلا دلارش پارسال مثلا روی 5-6000 تومان بوده تا الان دو
برابر. پارسال 5-6000 تومان نبوده، پیارسال 5-6000 تومان بوده، 4000 تومان بود پیارسال.
نه شهریور دارم میگم، اگر فروردین رو حساب کنیم که 4000 تومان.
شهریور پارسال میفرمایید؟ شهریور پارسال مثلا دلار فکر کنم 15-16 تومان بود.
نه شما آبان آذر حساب میکنید.
نه باور کنید، پارسال پارسال تابستون داغ دلار بود، یادتون باشه همه چی خیلی رفته بود بالا، یهو
هنوز استارتش نخورده بود.
آها خب،
یعنی تو آخر مرداد و شهریور که می‌خواست کار ما داشت شروع میشد، هنوز جو دلار روی 5-6 تومن بود، روی همین حساب بود، خیلی بوده 6-200 بوده.
چون از اون دلار دولتیه یا جهانگیری میفرمایید اینو فکر؟
نه آزادش کردم، 4-200 بود. الانم که دیگه بحث کاغذ داریم که به ما ندارن.
خب خب خب،
که گرونی دفتر از اونجا شروع شد.
ولی
بیشتر از اون قیمت از اون موقع تا حالا دو برابر شده.
پس شما معتقدید که علت اصلیش همین افزایش نرخ ارزه؟ یعنی
این کار از افزایش نرخ لوازم تحت تاثیر دلاره، یعنی در کل تحت تاثیر دلاره. الان از اول سال هم که دلار ثابت شده، تو نوشته افزارم قیمت ها ثابت شده، تغییر نداشتیم. حالا تو این چند وقت اخیر هم به خاطر رقابت و بالاخره رکودی که رو بازار حاکم شده،
بله،
یه ذره دیگه هم شل شده بازار، رو به پایین تره، یعنی رو به بالایی نداریم، یعنی از اول سال قیمت هر چی بوده رو پایین رو بالا نداریم، ولی تحت تاثیر قیمت تحت دلار. فقط دفتر چرسی اونم از حضور شما که اتحادیه صحاف که تولید کننده دفترن تقاضا کرده بودن که بهشون کاغذ عرض 4200 تخصیص بده کنه، ولی که کارگروه کاغذ که وزارت ارشاده صلاح ندیدم بهشون بدم.
آقای فرزانیان، حالا از اینا بگذریم، فکر کنید که اصلا این تعداد حالا نوشته افزاری که توضیح شده در این نمایشگاه با در واقع سیستم دولتی میتونه جوابگوی نیاز دانش آموزان و بازار باشه و میتونه قیمت ها رو کنترل بکنه یا نه؟
نه، اولا دفتر که برای نمایشگاه فقط در این دو تا نمایشگاهی که امروز افتتاح شده، بوستان گفتگو، حکیمی تهران پاس، ستاد تنظیم بازار، یه تحلیل آقا دفتر در اختیار ما داده که داریم توضیح میکنن دو تا واحد تو هر کدوم نمایشگاه دفاتر تولیدی دولتی فقط دارن توضیح میکنن که حالا فعلا هم تا
چه تعداد قرار توضیح بشه؟
500,000 جلد دفتره که حالا قرار توضیح بشه تو این دو تا نمایشگاه.
کلا 500,000 جلد دفتر؟
بله.
در کل کشور چی؟
نه کل کشور 15 میلیون جلده.
15 میلیون. اون وقت نیازمون چقدره؟
تقریبا 150 میلیون.
اوه، پس خیلی کم داری. خیلی کم.
تخصیص ندادن ارزی، گفتم فقط ارزی حالا کاغذ آزاد است.
نمیتونه مشکل رو حل بکنه قاعدتا. خیلی خب.
اون دولتی شده نمیتونه، ولی بالاخره یه آزادش، حالا بالاخره تامین شده مثلا لحاظ، حالا بالاخره هم که تامین شده شما یه ذره اسم می‌گیرن تامین نشه، ولی با این حال کاغذ آزاد خریدن، تولید کننده صاف تولید کردن و حالا دفتر هست، ولی این داره قیمتش بالاتره به خاطر گرونی کاغذ آزاده، ولی تأمین حالا هستش.
آقای فرزانیان، الان دوستان من اون شوپهی که پیش اومده بود سر دلار رفتن سایت رو نگاه کردن، پارسال مثل همین الان که ما با شما صحبت میکردیم دلار بوده مثلا 11 خورده ای فکر کنم.
امکان نداره.
آقا سایت رو نگاه کردن دیگه، حالا من نمیدونم
ما
چیکار کنیم که سایت اینجوری میگه.
نه 11 خورده.
من تابستون پارسال دقیقا یادم دلار خیلی تب و تاب داشت، بالا بود و خیلی
خورده بود، ولی تازه احساس از برج 5 و 6 تازه شروع شد به بالا رفتن، یعنی دیگه مثلا دیگه شاید به 5 6 تا 7 هم فکر نکنم رسیده باشه، چون خریدایی که بوده اون موقع من تو ذهنم هست که شما در تماس با کارمون هستش میدونیم.
باشه، خیلی ممنون از شما آقای فرزانیان، متشکر که در این گفتگو شرکت کردید. نمایشگاه فرمودید در دو نقطه در تهران داره برگزار میشه، درسته؟
بستان گفتگو از امروز شروع شده و حکیمیه تهران
و حکیمیه.
از امروز تا 5 مهر ما هم دایره.
درود بر شما، متشکرم، خداحافظی میکنیم با شما. آقای فرزانیان بودن، رئیس اتحادیه صنف نوشت افزار و لوازم و تحریر استان تهران. یک پیامک دیگه براتون بخونم. دوست عزیزی گفتن که جانباز هم هستن، گفتن که خواهشمندیم پیگیر مسائل و مشکلات درمانی و بیمه تکمیلی جانبازان و خانواده شهدا باشید. ایشون گفتن که ما جانبازان شاغل در دستگاه‌های دولتی از اونجا رونده و از اینجا مونده شدیم، بیمه تکمیلی ما رو ادارات به علت جانبازی قطع کردن، بنیادم پرداخت نمی‌کنه، پزشکان و داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها هم قراردادشون رو به علت عدم پرداخت وجه از طرف بنیاد لغو کردن. شماره پیامک ما 3600 ده است. اما در حالی که از 2 سال پیش کشت برنج فقط در 2 استان کشور مجاز شمرده شده، برنج در استانهای کم آب همچنان کشت میشه. با این حال خبر کشت برنج در شهرستان درود با آب آلوده در این روزها خبرساز شده. گزارشی از همکارم مقدم پور.
با وجود اینکه دولت کشت برنج رو فقط در 2 استان شمالی کشور مجاز دونسته، ولی این بخشنامه همچنان روی کاغذ مونده، به طوری که گفته میشه در نزدیک به نیمی از استانهای کشور کم و بیش برنج کاشته میشه. نمونش کشت برنج در خوزستانه که گفته میشه در این استان 200,000 هکتار، یعنی 4 برابر سال گذشته، برنج زیر کشت رفته. در استان اصفهان بیش از 5,000 هکتار، در کرمانشاه بیش از 2,000 هکتار نشا کشت شده. اما اونچه که این روزها خبرساز شده، کشت برنج در برخی مناطق ممنوع کشت با آب آلود است، مثل شهرستان درود. خانم بهاری، سرپرست فرمانداری درود:
مقداری از زمینهای کشاورزی در حوزه شهرستان و حتی به صورت غیر قانونی در خود محدوده شهری با آب فاضلاب کش شده و الان یه تهدیدی برای امنیت و سلامت غذایی مردم هست.
کاشت برنج برای مردم شهرستان درود در این سالها توجیه اقتصادی داشته و سال گذشته بیش از 14,000 تن برنج با کیفیت به ارزش 168 میلیارد تومان در این شهرستان تولید شده. آقای دکتر محسن اکبری، مدیر جهاد کشاورزی درود:
سطح زیر کشت برنج در سالیان گذشته در شهرستان درود افزایش بیرویه و چشمگیری داشته.
آقای امین ثروتی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان درود، در مورد عواقب این اقدام میگه: موادی که در آبهای فاضلاب وجود داره میتونن جذب گیاه و وارد چرخه غذایی انسان بشن. طبیعیه که مصرف این مواد میتونه منشأ مشکلاتی در سلامت انسان بشه.
این مواد که در این آب‌های فاضلاب وجود داره، خیلی‌هاشون میتونن جذب اون گیاه بشن و وارد چرخه غذایی انسان بشن. مواد انگلی، میکروبی، بیولوژیک، شیمیایی، فلزات سنگین مثل سرب میتونن اینها وارد چرخه غذایی انسان بشن. خب طبیعیه که با مصرف این مواد انسان میتونه دچار بیماری‌های انگلی، روده‌ای بشه.
آقای عباس ورمزیاری، مدیر اداره امور آب و فاضلاب شهری درود، با اشاره به عدم احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهر درود گفت: توی این شهرستان تصفیه خانه فاضلاب احداث نشده و فاضلاب به صورت خام و تصفیه نشده وارد رودخانه شهرستان درود میشه. موضوع استفاده از آبهای نامتعارف توی این شهرستان تازگی نداره. سالهاست که فاضلاب خام و تصفیه نشده شهرستان درود به رودخانه تیره وارد میشه. دفع نادرست فاضلاب و تخلیه اون در جریان آبهای سطحی، علاوه بر اون که محیط رو آلوده میکنه، سبب شده که برخی مزارع برنج با آبهای آلوده و فاضلاب شهری آبیاری شن.
به دلیل وجود آبهای سطحی و بالا بودن آبهای سطحی، در حال حاضر از طریق رودخانه تیره دفع میشه.
یعنی الان آب فاضلاب میزه داخل رودخانه؟
بله، رودخانه منطقه دسترسی کشاورزا بهش نیست. همه این موضوعات الان دست به دست هم داده، مسئولین رو در واقع به این نتیجه رسونده که انشاءالله فاضلاب درود تصفیه خونش در واقع تکمیل بشه و سرانجام برسه انشاءالله.
اما این همه ماجرا نیست. برنج درود گذشته از بحث نوع آبیاری از کیفیت بالایی برخورداره و اونچه که توی این شهرستان اتفاق افتاده در مقایسه با 5000 هکتار زیر کشت، تنها 5 یا 6 هکتار با آب فاضلاب آبیاری شده. اینها اظهارات مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان بود. اما همین 5 هکتار اگه وارد بازار بشه چه عواقبی داره و آیا اصلا قابل تشخیص خواهد بود که من خریدار از خرید اون خودداری کنم؟ آقای دکتر محسن اکبری، مدیر جهاد کشاورزی درود:
5-6 هکتار داره با آب فاضلاب 100% انسانی به اصطلاح آبیاری میشه. چندین سال جلسه گرفتنه، هر سال تقریبا الان 4-5 ساله که به اصطلاح او قسمت داره برنجکاری میشه. کشاورز هم متخلفه، خواستن به اصطلاح مقابله کنن نشده.
چند نفری که متخلف هستن و با آبهای آلوده دارن این برنج ها رو تولید میکنن، اصلا این بیا تو بازار آیا قابل تفکیک و شناسایی هست؟
نه، قابل تفکیک نیست. وقتی برنجی وارد بازار شد که اصلا هیچ نوع نمیشه، فقط مگر آزمایشگاه که شخصی بخواد تشخیص بده اصلا قابل تشخیص.
البته اونطوری که آقای دکتر اکبری به اون اشاره میکنه، با رسانه‌ای شدن موضوع و ورود دادستانی، اصلا جلوی وارد شدن این برنج ها به بازار گرفته شده.
ما از 5200 هکتار برنجمون یه قطعه 5-6 هکتاری از و اینم دادستان ورود کرده جلوگیری کردن از برداشته، یعنی دادستان حکم داده که برنجا جلوشون رو بگیرن، قرار نیست برنجش وارد بازار بشه.
با وجود بارش های نسبتا فراوان در کشور، باز مشکل کم آبی شهرها برطرف نشده. از این رو کشت برنج در استانهای غیر شمالی حتی با آب معمولی هم مشکل داره، چه برسه به آب آلوده فاضلاب. از طرف دیگه افزایش قیمت محصولات کشاورزی انگیزه ها رو برای تخلفات این چنینی افزایش داده که جدای از برنج درود، نمونه دیگه‌اش تخلف برخی واسطه های تحویل گندم توی شهرستان گنبد بود که البته با دخالت سریع قوه قضاییه 12 کامیونی که با برخی زایات مخلوط شده بود متوقف و از ورود به سیلوها جلوگیری شد. این موارد نشون دهنده لزوم تنظیم سازوکارهای قوی تری برای نظارت بر تولید مواد غذایی از مزرعه تا مغازه است.
3610 شماره پیامکی ماست. روز خوش، خداحافظ.
برای مادری که تنهایی سرپرست یه خونواره،
من مشارکت میکنم برای مادرم.
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرن؟
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه،
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی بضاعت مناطق محروم کشور.
فروشگاه زنجیره رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
سلام، یه بیمه نامه برای خونم می خوام که همین پوشش های آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان، خسارات برق و بارون و حتی سرقت هم داشته باشه. اصلا همچین بیمه نامه‌ای هست؟
بله، بیمه نامه آتش سوزی مسکونی بیمه پارسیان 5 دقیقه‌ای صادر میشه. تازه میتونید اقساطی هم پرداخت کنید.
این که عالیه.
بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان، طرح آرامش.
اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. دست در دست هم، گام به گام به پیش می رویم. رادیو ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
ایران ای سراغ امید. دست در دست هم نهیم به مهر. رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان. ایران را بشنوید.
آغاز می کنیم با نام دوست که جنبش آدم همه با نام اوست. با سلام و درود به شما هموطنان گرامی، بخش دوم برنامه های رادیو ایران رو آغاز می کنیم با امید همراهی شما. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار پرهام تجدد، هماهنگی حجت پور میرزایی و نویسنده مهوش تکلیف تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم با آرزوی اینکه فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. از شما دعوت میکنیم برنامه های این بخش رو بشنوید. میشنوی صدای خشخش برگ و هوهوی باد پاییز؟ بله، تابستون دیگه به زانو در اومده و گرمای هوا داره جای خودشو به هوای خنک میده و این نوید بخش پاییزی رنگ رنگه که این پاییز بهار عاشقانه.
Thank you.